آمریکا بود که یه بخشی از فرهنگ رو میساخت. یعنی بچه ها شاید نوه ها یک سال منتظر میمونن تا اون شب یلدا اتفاق بیفته، همه دوره هم جمع بشن و موضوعیت جلسه اون صحبت پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها بود. این نقش انتقال فرهنگ و آداب و رسوم سنتی ما، حالا چه ایرانیش چه اسلامیش، رو در افزایش جمعیت چی میدونید و فکر میکنید چقدر اصلا تو این بحث افزایش جمعیت مهمه؟
ببین خانم دکترم، اشاره ای داشتم بحث فضای مجازی. به نظر من همه چیز امروز مدرن شده، یعنی خود برمیگردم، حالا نمیخوام مثال روانشناسی هست، مثلا شما ببینید مرگ هم مدرن شده. در گذشته بچه ها یاد میگرفتن اگه کسی مریض میشد، پدر بزرگی مادر بزرگی، یعنی خانواده به صورت گسترده بود دیگه، یعنی رخت خواب پدر بزرگ مادر بزرگ توی گوشه اتاق بود و مریض بود و همه ما شاهد این صحنه بودیم. و اگر مردم به عیادتش می اومدن، فامیلا، دوستا، این بچه خود به خود یاد می گرفت. این بچه خود به خود یاد می گرفت که در واقع بعد از یه مدت این بچه یاد می گرفت که زندگی محل گذاره. این زندگی دنیایی نیست که دنیای دلبستگی، وابستگی کمتر هست، که در واقع این یک مرحله از زندگی و راحت از این مرحله عبور می کنه. و بعد از این که می مرد، در واقع تشریفات مرگم میدید، مراسماتم میدید، سوگواری ها رو. اما امروز مرگ گفتم مدرن شده، یعنی چی؟ یعنی که طرف مریض میشه، سری میشه بیمارستان، بیمارستان هم از همون طرف به هجزرا یا جاهای دیگه. یعنی این طرف دان، این بچه خورده سال ما خیلی چیزها رو نمیدید، یعنی کار کرده اون سالمندی که تو جامعه بود، مردم چه ابهتی چه عظمتی در واقع داشته ندیدم. و این خود به خود، اما هنوز که هنوزه تو ذهن من هست، سالمند هر جای اتوبوس باشم، مترو باشم، جایی باشم، یه سالمند میبینم، خود به خود من رعایت میکنم. اما شاید بچه من اینو من بهش تئوری درس بدم، اما از لحاظ عملیاتی به این نتیجه نرسیده باشه. پس بچه های ما امروز با چشم تربیت میشن تا با گفتمان نظری. این یه بحثی که هستش. و این فضاهای مجازی معمولا اگه ما بقبولونیم، ما معمولا چون کشور ما یک جامعه، یک کشوری هستش که مردمش احساسی و رمانتیکه، مردمی که این دوتا ویژگی رو داشته باشن، یا این ور پشت بومم افراط تفریط زیاد دارن، یا این ور پشت بومم، یا این ور پشت بومم، سریع به استقبال مدرن رفتن، سریع خانواده گسترده هست شد، فکر میکردن که مثلا اگر هسته‌ای باشن، مستقل باشن، حالا من نمیخوام بگم بده، خیلی سریعتر به مدرنیته میرسند. و الان بحثی که الان بحث سالمندان هست، سریع سالمندان رو گذاشتیم کنار.
بله،
سریع سالمندان رو گذاشتیم کنار. فکر میکردیم مثلا سالمند بودن این باعث میشه که یک برچسب بد یا یک نوع نگاه بد، بل یک نقطه ضعف. حتی بچه های ما اگه پیش پدر و مادر زندگی کنن، پدر بزرگ مادر بزرگ، این چینه چروک های زندگی، چینه چروک های صورت و دسته های پینه بسته پدر بزرگ مادر بزرگ میبینن، این در آینده باعث میشه که پسرا دخترامون از ظاهر بینی حداقل خودداری بکنن. ویژگی های مثبت سالمندان، کار کرده مثبت تو خانواده ها زیاد داره، احساس همبستگی، احساس عاطفه بیشتر. شما بعضا میبینید خانواده هایی که اگه سالمندی توی خانواده دیگه نباشه، اصلا دیگه عید یا مراسمای دیگه یا اصلا ارتباط خواهر برادرها عملاً محو میشه،
از بین میره. آیه دکتر، ممنونم از بحثی که مطرح فرمودید. ما الان در واقع دقایق پایانی برنامه رو داریم طی میکنیم. من یه سوالی از شما بپرسم، در واقع به عنوان جمع‌بندی خانم دکتر منتظری بفرمایید. یه بخشی، حالا ما از برکات و نعمت وجود پدر بزرگ و مادر بزرگ صحبت کردیم و گفتیم و نقششون در اینکه آقا به هر حال پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدران و مادران باید در فرایند فرزندآوری و افزایش جمعیت فرزندان خودشون کمک بکنن و این رابطه بیش از پیش عمیق بشه و چفت بشه و محکم بشه. در جمع‌بندی خانم دکتر، من یه سوالی میپرسم از شما. خیلی وقتا زوجین، حالا ممکنه خودتونم به هر حال مواردی داشته باشی در قامت یک مشاور خانواده، این رو میشنویم که ما اگر بچه‌مون رو پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ خودش ببریم و پدر مادر خودش ببریم، پدر بزرگ مادر بزرگ ببریم، اتفاقی که میفته اینه که یک دوگانه تربیتی رخ میده. خب یعنی من فرض بکنید به بچه‌م الان صلاح نمیبینم این فرض بکنید غذا رو بخوره، این میوه رو مثلا مصرف بکنه، اما اون پدر بزرگ یا مادر بزرگ از روی دلسوزی و از روی در واقع معرفت قلبی که دارن حالا مثلا فکر میکنن خوبه و بهش میدن. این رو چجور میشه خیلی خلاصه در یکی دو دقیقه این رو چجور میشه حلش کرد؟ ما شاید یه موزلی باشه دیگه.
من شخصا به نسل جوان اصولا این پیشنهادو میدم، میگم با کنار زدن افراد، اونم علل خصوص کسایی مثل پدر بزرگ مادر بزرگا، شما ناخودآگاه یه سری ریاکشن ها یه سری واکنش های خیلی تدافعی رو ایجاد میکنید که اونا برای اثبات خودشون بیشتر تمایل دارن که اختیار داری بکنن. بیاید اینطوری فرض رو بگذاریم، به خانواده جوانی گفتم که بیاید اصلا مسئولیت رو بدید به مادر بزرگ و بگید ما چون میدونیم شما خیلی اهل مطالعه هستید و صاحب تجربه هستید و دارید از رسانه صدا سیما استفاده میکنید، ما فکر میکنیم شما وقت بیشتری دارید برای اینکه به اون نکات ریز و ظریف تربیتی دقت بکنید. و خیلی جالب بود که ایشون میگفتن بعد از اون اینقدر صمیمی شده بودن این مادر شوهر و عروس و میگفتن اینقدر ایشون با دقت میشینه برنامه ها رو نگاه میکنه، به اون روندهای جدید تربیتی توجه میکنه، توصیه ها در عین حال داره از تجربه های خودش هم استفاده میکنه. به نسل جوان میگیم اعتماد کنید به تجارب بزرگترها و به نسل کهنسالمون میگیم شما هم لطف کنید یه خورده به آنچه که یافته های جدید علمی هستش دقت بکنید، اینها در تلفیق با هم دیگه میتونن یک روند و مسیر تربیتی بسیار خوب رو بسازن. و این لذت در یک خانواده پر جمعی از زندگی کردن از ری دندان بچه های ما بیرون رفته که تولید عواطف میشد، تولید ارزش ها میشد. و بعد یکی از ویژگی هایی که من اجازه میخوام خیلی سریع عرض بکنم از وقت نگذره، اون این هستش که در خانواده های قدیمی پر جمعیت بچه ها چون با چند نسل زندگی میکردن تعامل اجتماعی رو با اقشار مختلف اجتماعی در همون خانه یاد میگرفتن و وقتی وارد به اصطلاح محیط اجتماع میشدن بلد بودن گریم خودشون رو از آب بیرون بکشن و خیلی در به اصطلاح کسب موقعیت های کاری موفق تر بودن. اما امروز بچه های ما چون در چارچوب اتاق هاشون اتاق تو هستن، بچه ها تعامل با اقشار مختلف رو حتی با پدر مادرشون یاد نمیگیرن و وقتی میان بیرون اصولا برای پیدا کردن شغل و برای تعامل با افراد در اجتماع اقشار مختلف شاید به شدت به مشکل برخورد میکنن و دائما دولت مقصر، خانواده مقصر، پدر مادر مقصرن، فامیل مقصرن چون اونها نتونستن موفق بشن.
شما بفرمایید اگر نکته دارید در این خصوص. بحث این که خب به هر حال الان این دوگانه تربیتی هم باز خودش یه مانعیه دیگه، همون نگرانی که در بخش قبل فرمودید به هر حال یه بخشش به این مربوط میشه دیگه. بفرمایید.
من میگم توصیه‌ام به دوستان اینه که واقعا بذارن بچه ها از تجربیات و گنجینه ها سالمندان استفاده کنند و واقعیت امرش کارکرد بچه آوری کارکردهای متفاوتی داره. شما اگه دقت بکنید در گذشته مردم زود ازدواج میکردن، زود هم بچه دار میشدن، تعداد بچه یک قدرت بود برای خانواده ها، یک سرمایه بود. در واقع یک کسی شبانی میکرد، کسی کشاورزی میکرد، فقط سالمندان.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم. ببخشید ما الان آقای علی بابایی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس رو روی خط داریم. جناب آقای دکتر بابایی سلام و عرض ادب.
سلام علیکم. منم سلام عرض ادب دارم به مادر جناب علی و همچنین عرض ادب دارم مادر مردم شریف ایران و جناب علی و مهمانان برنامه.
سلامت باشید. آقای دکتر بابایی، یکی از بحثایی که خیلی اهمیت داره و ما الان در برنامه چشمانداز هم در واقع 13-14 قسمت به این موضوع پرداختیم، بحث جمعیت هست. آخرین اتفاقات جمعیتی تو مجلس شورای اسلامی برامون میگید که چه خبر و هست و چه داره میگذره در مجلس؟
خدمت جناب عالی، عرض کنم بر اساس راهنمودی که رهبری معظم انقلاب نگرانیای اعلام کردن، بحث در واقع افزایش جمعیت، کاهش ضریبا و شاخصهای جمعیت در کشور، مجلس 11 یک کار خیلی خوبی شروع کرد به دلیل اهمیت موضوع مباحث مربوط به جمعیت و اصل 85 کرد. یعنی دقیقاً فراتر و لایه باید بیاد در فرایند کمیسیون ها و از کمیسیون ها عبور کنه که تو سر مجلس به زمان زیادی را میطلبه. برای اصل 85 اختیارات را داد بالاخره به رئیس کمیسیون مشترکی که بالاخره متشکل از بعض از کمیسیون ها، بیویژه کمیسیون اجتماعی هم سه نماینده را ما معرفی کردیم. اینا به محض ورود مباحث در حقیقت بر اساس نگرانی هایی که برای افزایش جمعیت در کشور وجود داشت، یعنی از اون ور هم در بحث مربوط به طلاق، نرخ طلاق بالا در کشور، اصلا عدم ازدواج، ازدواج آسان، نگرانی هایی که در کشور در حوزه های تشکیل خانواده ها، بحث فرهنگی، بحث اجتماعی، بحث اقتصادی مهمتر از همه وجود داشت، در حقیقت با هماهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های دولت و در حقیقت ارکان رسمی یا حاکمیت و دولت و نظام و مراکز دانشگاهی کارهای بسیار خوب رو شروع کردن و اولین اقدام مجلس 11 این بود که وقتی که این کمیسیون تشکیل شد در حقیقت چند ردیف بودجه 1400 ما رسما اختصاص دادیم. به عنوان مثال ما یک بنده آوردیم کاملا 150 میلیون تومان به هر زوج توسط بنیاد مستضعفان به عنوان تهیه جایزه کسانی که بالاخره ازدواج میکنن در اختیارشان قرار بده. یا وام ازدواج خود کمیسیون اجتماعی از 50 میلیون تومان به 75 به 100 میلیون پیشنهاد داد، در نهایت در سن 75 میلیون تومان تصویب شد در بازه زمانی 10 سال. و یا خدمت شما مشبقایی را ما در دستگاه های دولتی گذاشتیم، یعنی مثلا یه بحثی بود اختلاف بین نرخ اپراتورهای تلفن در کل کشور 10% دولت داشت اجاف میکرد، این پول میرفت در اختیار دولت، دولت کار سیاسی میکرد. ما این 10% رو کاهش دادیم، عددش رو 3 میلیارد تومن رو در حقیقت اومد تقسیم کردیم، فقط اومدیم یه سرفصلی به نام بندلام بودجه 1400 در اختیاری که قرار دادیم، گفتیم ستاد فعالی جمعیت یا جوانی جمعیت برای افزای جمعیت از منظر کار فرهنگی، کار اقتصادی، کار اجتماعی، همه مواردی که نگرانی داشتیم در پیش قرار بده. فکر میکنم در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجلس اعظم یک کار بسیار خوبی رو انجام بده. البته نگرانی هم داریم، مثلا بحث اون داستانی که در بحث سقط جنین که مطرح شده، خب این نظراتی هست، از نظر فقها نظری دارن، مراکز علمی نظراتی دارن، سازمان بیزیسی هم یه نظری داره، اینجا محل اختلاف هست که انشاءالله در کمیسیون مشترک با حضور عزیزانمون که مؤثرن در مجلس هاشی نشست را دو قالیباف دستور دادم جلسه برگزار بشه. این بحث هم تو جامعه بعضی از استفادهگران دارن خیلی، البته نگرانی ها این وجود داره چون بحث آمار معلولینی که در کشور ما رصد میکنیم بخشش برمیگرده بالاخره همین سقط جنینی که در کشور اتفاق افتاده و شرایطی که وجود داشته به دلایلی که حالا در خانواده ها مطرح هست و مخصوصا در حوزه اجتماع، در حوزه فرهنگی مطرح هست، اینا نکته هایی است که از باب پیشگیرانه کردن کارهای اجرایی مرتبط با بحث تشکیل خانواده و ازدواج و مباحث دیگر انشالله تصمیمات قطعی
داریم. ممنونم آقای دکتر بابایی. از کارشناسان محترمون داخل استدیو سرکار خانم دکتر منتظری مشاور خانواده هستن سوال دارن. خانم دکتر بفرمایید.
عرض ادب و سلام آقای دکتر، خدا قوت. من میخواستم ببینم که در این بودجه هایی که تصویب شده چقدر ما برای کمک هزینه رسوندن بر زمینه فرزند آوری تمهیداتی داریم، از اونجایی که خب کشورهای دیگه واقعا مبالغ بالایی رو در صورت فرزندآوری برای خانواده ها در نظر گرفتن.
بله یا حرف درستی.
آیا اینم
ما الان بحث نیست، اصلا ناباروری ها رو کلن در طرف های پزشکی و در طرف های بالاخره درمانی کلن طرف ها رو صفر کردیم، یعنی ما، یعنی هر کسی از باب ناباروری مراجعه کنه به مرکز بهداشتی یا درمانی و خدای درمانی، حتی در بخش خصوصی هم دقیقاً اجازه دادیم به دولت آیین‌نامه‌ای رو طراحی کنه که کلاً تحت حمایت دولت قرار بگیره.
آقای دکتر، یکی از علت‌های مهاجرت الان میگن ما وقتی میریم مهاجرت میکنیم اونجا این بودجه‌ای که دستمون میرسه ما رو خیلی کمک میکنه. ببینید من میخوام اینا مستقیم به دخل و خرج خانواده چه بودجه‌ای تصویب شده که برسه.
این از اینم یه نظره. این دیگه به این اختیار دست مجلس نیست، از دست دولته. نگرش دولت آینده خیلی مهمه. یعنی ما به دولت پیشنهاد شما پیشنهاد خیلی خوبیه. ان شاءالله اگر حتمیش هم بکنید ما در خدمت شما هستیم، حتما از کمیسیون اجتماعی به دولت توصیه میکنیم در تدوین آیین‌نامه ها در حقیقت مستقیما خانواده ها حمایت بشوند. دولت ها از این بودجه ها سوء استفاده های خاص میکنن، دستگاه های اجرایی بالاخره چون مکفل این قضایی هستن در هدر رفت منابع در حوزه های مختلف، من قبول دارم با نظر شما موافق هستم و نکته اساسی شما این بخش حتما نگاه شما رو ما حتما در پیشنهاداتی که در بعدن در قالب اصلاح بودجه یا خود دولت در تدوین آیین‌نامه ان شاءالله خدمت شما
هستم. ممنونم آقای دکتر بابایی از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتین، قربان شما. من خواهش میکنم سلامت باشید. من امیدوارم واقعا از این که به هر حال ما تو این برنامه نماینده مجلس زیاد داشتیم صحبت کردن و خیلی امیدواری دادن آقای دکتر و خانم دکتر منتظری، من امیدوارم که همه این انشاءالله ها یک روزی ما به اجرا شدنش برسیم، یعنی همون نکته که خانم دکتر هم اشاره کردن، اینکه ما اختصاص دادیم دولت در سیاسی کاری میکنه فلان و اینها، به هر حال یه شاهد این هستیم که آقای دکتر تو حوزه جمعیت دولت به مجلس پاس میده، مجلس به دولت پاس میده، اون یکی نمیدونم به فلان نهاد پاس میده. آقای دکتر جنبندی بفرمایید اگه نکته ای دارید.
من بسم که خدمت آقای دکتر بابایی عرض کنم، 12 سال هست که از معطلی مجلس به هر حال یه طرح تعالی جمعیت اومد بیرون.
بله.
بعد از کلی سر صدا که آقا ما چه کار کردیم، تر انتزاعیه، تر فارغ از واقعیته، یعنی در واقعیت امرش حالا خواستم خدمت رو از کنم. الان شورای نگهبان از هفت تقریبا نزدیک 50-60 تبصره روش گذاشته، چون متناسب با جامعه ما نیست، اعتبار تجربی نداره، بار مالی اون چنانی داره، فقط نمایندگان عزیز نشستن یه چیزی تهیه کردن که متاسفانه این رد میشه و عملاً حالا شاید در طول زمان قد نمیده، من بعید میدونم، چون دولت در واقع هیچ دولتی هم زیر بارش نمیاد، بار مالی زیاد اون چنانی داره. منتها تو بحث برگردم به مسئله اصلی، موضوع اصلی، شما ببینید تر بحث همین سالمندان که الان به خوبی شما
فقط
به خوبی سالمند. شما دارید اشاره میکنید به این دنیا، مثلا تری هست در تو آلمان، کریستینا شودر، این تر واسه کیه؟ واسه حمایت، واسه پدر بزرگها مادر بزرگاست دیگه، گفتن اگر در واقع فرزندان بچه بیارند به پدر بزرگها مادر بزرگها چه شرکت های خصوصی چه دولتی مرخصی میدن که از بچه ها نگهداری کنن، نوه‌هاشون نگهداری کنن. ژاپن رو ببینید، لهستان رو ببینید، خیلی از کشورها این طرح رو دارن امروزه، در واقع سالمندان سالمند نیست، اومدن از بهترین در واقع در تبدیلش کردن به فرصت. یه تهدید بود که به عنوان انقلاب خاموش در جهان ازش یاد میکنن، امروز تبدیلش کردن به یک فرصت. تا آخر عمرش، تا سن آخر عمرش هم دارن ازش بهره برداری اقتصادی میکنن، بهره برداری اجتماعی میکنن.
موضوعی که متقابل دیگه، موضوعی که متاسفانه در کشور ما رعایت نمیشه. من اگه بخوام جنبندی بکنم برنامه امروز رو، به این نتیجه رسیدیم که جوانها و زوجین محترم باید نقش پدر بزرگها و مادر بزرگها رو در تربیت فرزندانشون جدی بگیرن، حالا در کنار اون بحث روحیه استقلال طلبی، اون بحث عدم وابستگی زیاد. به هر حال پدر بزرگها و مادر بزرگها به تعبیر خانم دکتر منتظری دو فاکتور تجربه و حکمت رو دارن و به تعبیر آقای دکتر پژهان گنجینه هایی هستن که در سایر کشورهای دنیا داره از تجربیاتشون استفاده میشه. تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم و عزیز رادیو گفتگو که تا این لحظه با ما همراه بودید. التماس دعا، خدا نگهدار.
همراهان گرامی، در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. برنامه چشم‌انداز رو شنیدید. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو ما رو همراهی بفرمایید.
روزگار دهکده بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلم‌های عامه‌پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین‌کننده‌ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن، مثلا روی زمین یا پشت میز، و نوع میزان خرید کردن ما، از نشانه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تأثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردند و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون، به خصوص نسل جوان، الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها میگذرن و همچنان این ستاره ها رو الگو معرفی میکنن. لیونل مسی، فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره‌ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما بشه.
خب امروز روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام است. تن امام بیمار است، اما نه زهر معتمد، نه سختی زندانهای طولانی مدت. بیمار این همه نادانی قوم جور است. کلید معرفت زمانه می رود، باب علم نبوت پر می گشاید، در حالی که خسته است از جهل و حسادت خلیفه و از پراکندگی امت. 11 پیشوای متقیان امام حسن عسکری علیه السلام در سال 232 هجری قمری چشم به جهان گشود. پدرش امام دهم حضرت هادی علیه السلام و مادرش بانوی پارسا و شایسته به نام حدیثه است که برخی از او با نام سوسن یاد کردند. خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم در این روز که روز شهادت امام عسکری علیه السلام هست و از اونجایی که امام حسن علیه السلام به دستور خلیفه عباسی در سامرا در محل عسکر سکونت اجباری داشتند و عسکری نامیده میشد و ایشان رو به شهادت رسوندن، انشاءالله ما هم بتونیم از شهادت این امام همام درس زندگی و وفاداری بیاموزیم. از مشهورترین القاب حضرت نقی و زکی و کنیش ابو محمد هست. او 22 ساله بود که پدر ارجمندش به شهادت رسید. مدت امامتش 6 سال و عمر شریفش 28 سال و در سال 260 هجری قمری هم به شهادت رسید و در خانه خود در شهر سامرا کنار مرقد پدر بزرگوارش به خاک سپرده شد. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه سلسله موی دوست همراه باشید.
موسیقی بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه‌های اعتقادی، من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست. لحظات